أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. تفسیر چهارم برای نزاع در تعلق احکام به تبایع یا افراد که مرحوم نائینی از بعض الاساتین نقل کرده ام این بود که نزاع در این هست که آیا در موارد تعلق امر به کلی و طبیعت که منطبق بر افراد می شود، افراد متعدد می شود، تغییر بین افراد طولی یا افراد عرضی، تغییر بین اینها تغییر عقلی هست یا تغییر شرعی. اگر طلب از به خود همون طبیعت و جهت مشترک متعلق بشود، جهت مشترک متعلق بشه، تغییر میشه تغییر عقلی. ولی اگر به افراد تعلق بگیرد، به خود افراد متعلق طلب باشد، تغییر شرعی میشه. تفسیر چهارم این بود. مرحوم نائینی دو تا اشکال به این تفسیر فرموده بودند. اشکال اول این بود که فرموده بودند تغییر شرعی احتیاج به تقدیر کلمه او به مقدار افراد طولیه و عرضیه دارد، یعنی در تغییر شرعی شرط تغییر شرعی این هست که احد فعلین یا احد شیئین یا احد اشیا به وسیله کلمه او یا مثل او عطف بشه به بدلش، گفته بشه که همونطور که در خصال کفاره مثلا اینجور گفته بشه که اعتق رقبتن او سوم ستین یومن او اتم ستین مسکینن. تغییر شرعی شرطش اینه که از عطف به او استفاده شده باشد، در حالی که در موارد تعلق طلب به عنوان کلی که منطبق بر افراد متعدد میشه، بعید هست که در خطاب جعل حکم ابدال و افراد به وسیله کلمه او عطف به هم شده باشند، مخصوصا با در نظر گرفتن اینکه در قالب موارد افراد طبیعت غیر متنایی هستند و برای تعلق طلب به اینها به صورت غیر متنایی از عطف به او استفاده شده باشه، این امر بعیدی هست. اشکال اول اینه. اشکال دوم این بود که وجود تغییر عقلی در شریعت مورد تسالم جمیع علما هست، درش تردید و اختلاف نیست. اگر نزاع در تعلق احکام به تبایع یا افراد را به تفسیر چهارم بخواهیم تفسیر بکنیم، لازمش این می شود که قائلین به تعلق احکام به افراد تغییر عقلی در شریعت را انکار بکنند و قائل به این بشن که ما هو ثابت در شریعت فقط تغییر شرعی هست، در حالی که تغییر عقلی مورد تسالم هست، مورد قبول هم هست. چطور می شود قائلین به تعلق احکام به افراد بیاین تغییر عقلی را که امر مسلمی هست بخواهن این را انکار بکنن؟ این دو تا اشکالی بود که مرحوم نائینی به این تفسیر چهارم دارند. نسبت به اشکال اول مرحوم نائینی که فرمودن اینجا ما نمیتوانیم تغییر تعلق احکام به افراد را از باب تغییر شرعی بدانیم به خاطر اینکه عطف به او در این موارد نشده است، مرحوم آقای تبریزی از این اشکال جواب دادن به این که تحقق تغییر شرعی متوقف نیست بر عطف بعض الابدال بر بعضی دیگر به عطف به او و مثل او، متوقف بر این نیست، بلکه قوام تغییر شرعی به این هست که افراد متعلق حکم باشند، امور متعدد خود اونها متعلق حکم باشند، در با توجه خصوصیت مقام افراد متعلق حکم باشند، به همین تغییر شرعی درست می شود. در مقابل تغییر عقلی که حکم یعنی امر و طلب به طبیعت و کلی تعلق می گیرد و افراد متعلق حکم نیستند، اونی که قوام تغییر شرعی به اون متوقف هست بستگی دارد اینه که حکم به چه چیزی تعلق بگیرد، آیا خود افراد متعلق حکم بشوند یا طبیعت متعلق و جامعه متعلق حکم بشوند. استفاده کردن از عطف به او در جایی هست که خصوصیات ابدال در متعلق تکلیف عکس شده باشند، ولو علی سبیل بدلیت، در همون مثال خصال کفاره مطلب از این قراره که خصوصیات افراد دخالت در متعلق طلب و دخالت در حصول غرض دارند، چون اون چه که حامل غرض هست در همین خصال کفاره، اونی که حامل غرض هست یکی از امور ثلاثه هست، یا عتق یا ستین یومان یا اطعام ستین مسکینان، منتها علی نحو البدلیه، فقط عتق نیست، عتق دخیل در غرض داخل در متعلق تکلیف، اون خصوصیاتش داخل در متعلق طلب، اطعام هم همینطور، ستین هم همینه. خصوصیت این ابدال دخیل در متعلق طلب، دخیل در حصول غرض هست. اینطور نیست که طبیعت واحده بر این سه امر منطبق باشد تا این بله این امور این ستا شی اینها به عنوان فردی از اون طبیعت حامل ملاک باشند و از جهت اون جامعه بر اینها منطبق بشه، اینطور نیست، بلکه خود خصوصیات اینها دخالت در ملاک دارند. استفاده از عطف به او روی این جهت هست که خصوصیات دخالت در ملاک داشته باشند، در جایی که خصوصیات ابدال دخالت در ملاک داشته باشند. ولی اگر خصوصیات ابدال مأخوذ نباشد در متعلق طلب، در متعلق تکلیف، در حصول غرض، خصوصیات افراد مدخلیت نداشته باشد، بلکه هر یک از این افراد را که در نظر بگیریم بما انه فرد من الطبیعه، بما انه فرد، این حامل غرض و متعلق تکلیف هست. خصوصیت اینکه الف هست در زمان و مکان خاص اتفاق میفته اینها دخالت نداره، خصوصیات دیگه ای که همراه با او هست اینها دخالت نداره، فقط همین که بله یک فرد از افراد طبیعت هست، این با باعث این در حقیقت سبب باعث و سبب این شده که تکلیف به او تعلق بگیره، چون غرض در همین هست، نه اینکه تکلیف به طبیعت تعلق بگیره. خب در این مواردی که کل من الافراد بما انه فرد للطبیعه متعلق طلب میشه، دیگه برای بیان تغییر شرعی لازم نیست که این افراد تفصیلا ملاحظه بشن، افراد تفصیلا ملاحظه بشن یکی از اینا رو به دیگری با او عطف کنه، تخییر شرعی در این مواردی که ابدال خصوصیاتشون دخالت در متعلق تکلیف در غرض نداره، احتیاج به این نیست که در مقام تعلق و حکم بله هر کدوم از اینا به تفصیلی ملاحظه بشه و به وسیله عطف به او تغییر بیان بشه. اینطور نیست تا اشکال مرحوم ناینی بیاید که تحقق عطف به او نسبت به همه ابداد، اونم با فرض این که افراد متنایی غیر متنایی هستن، این امر بعیدی است، قابل التزام نیست. در مواردی که هر یک از افراد بما انه فرد للطبیعه حامل ملاک هست، اینجا دیگه عطف به او به او احتیاجی به عطف به او نیست، بلکه در این موارد مولا با همین عنوان اجمالی و انتزاعی احد افراد میتواند تکلیف را متوجه به فرد بکنه. یا با توضیح خود مرحوم آقای تبریزی اینجور توضیح میداد، فرمودن که در این موارد حتی احد الافراد را هم ما در نظر نمیگیریم، ایشون احد الافراد را به میان نمیکشون. میفرمود که در این موارد مولا طلب را به طبیعت متعلق میکنه، خود طبیعت، بنابر اینکه خود طبیعت که در خارج وجود نداره، افراد طبیعت در خارج وجود داره و معلومم هست که مراد مولا کل افراد نیست، علی سبیل استغراق نیست. وقتی این معلوم شد که کل افراد مراد مولا نیست بلکه احد افراد به نحو بدلیت مراد مولا هست، خود همین قرینه عقلیه جای عطف به او را میگیرد برای بیان تغییر شرعی که افراد متعلق تکلیف هستند. در این موارد که مولا طلب را به طبیعت متعلق بکنه و خود طبیعت مراد نباشه، افراد مراد باشه، قرینه عقلیم بر این است که تمام افراد متعلق طلب نیستن، چون اصلا مقدور مکلف نیست که تمام افراد را انجام بده، فقط طلب به فرد تعلق گرفته، اونم نه فرد خاص معین که ترجیح بلا مرجع لازم بیاد، بلکه فرد ساری و جاری در تمام افراد طبیعت. خب در این موارد اصلا احتیاج به عطف به او نیست، قرین تغییر شرعی قابل تحقق هست بدون اینکه احتیاج به عطف به او باشه. در این موارد به تعبیر ایشون قرینه عقلیه جای عطف به او رو میگیرد، قرینه عقلی جای عطف با او رو میگیرد. ولی اگر بگیم که نه استناد به قرینه عقلیه هم نباشه، به حسب خطاب تکلیف مولا میتواند به عنوان انتزاعی احد الافراد تکلیف را متعلق بکنه. پس اشکال اول مرحوم ناینی که تغییر شرعی متقوم به عطف به او هست و در موارد تعلق ام به طبیعت نمیتوان ملتزم شد که به تعداد افراد طبیعت عطف به او وجود داره، این اشکال تمام نیست، بلکه به بیان مرحوم تبریزی تغییر شرعی اینجا قابل تحققه بدون اینکه احتیاج به عطف به او باشه. در اینجا در محاضرات یک تعبیری آمده است در همون بحث که نزاع را ما تفسیر بکنیم به اینکه آیا کلی طبیعی در خارج وجود دارد یا وجود نداره به افراد تعلق میگیره. در اون قسمت یه عبارتی از مرحوم آقای خویی هست که از اون عبارت معلوم میشه که اگر حکم به افراد تعلق بگیره این تغییر عقلی هست، تغییر شرعی دیگه نمیشه. و اگه حکم به افراد تعلق بگیره و مکلف در اختیار افراد مخیر باشد، این تغییر عقلی میشه نه تغییر شرعی. فرمودن اگر امر به حصه خاصه تعلق نگیرد بلکه به واحدت منها، به یکی از حساس لا به اینها تعلق بگیرد، تجویق اون متعلق طلاق بر هذه الحسه یا و تلک الحسه به ید مکلف باشد، این تغییر میشه تغییر عقلی، این تغییر میشه تغییر عقلی. فرمودن در اونجا فرمودن اگر امر را مقایل به تعلق امر به افراد بشی، فرمودن چون امر لم یتعلق بالحسه الخاصه بل تعلق به واحدت منها لا به اینها، اینجوری تعلق گرفته، و من المعلوم ان تطبیقها على هذه و تلك بيد المكلف ولا نعني بتغيير العقلي الا هذا، این تغییر میشه تغییر عقلی. از این معلوم میشه که اگر انتخاب افراد به ید مکلف باشد، تطبیقش به ید مکلف باشد، این تغییر میشه تغییر عقلی. خب این فرمایش مرحوم وایکویی تمام نیست که این مواردی که صرف این که تطبیق به ید مکلف باشد این بشود تغییر عقلی، این فرمایش تمام نیست، به خاطر اینکه همون طور که در کلام مرحوم آقای تبریزی آمده، قوام تغییر شرعی به این نیست که عطف به او باشد، اگه عطف به او به او نبود ولو تطبیقش به ید مکلفین بود، این بشه تغییر عقلی. قوام یعنی در حقیقت نشانه و اون وجه امتیاز تغییر شرعی در مقابل تغییر عقلی به این نیست که در تغییر شرعی عطف به او وجود دارد و خود شارع تغییر کرده، ولی در تغییر عقلی تطبیق این تطبیق به ید مکلف هست. هر جا تطبیق به ید مکلف بود این بشود تغییر عقلی، اینطور نیست، بلکه همونطور که در کلام مرحوم آقای تبریزی اومده، تغییر شرعی قوامش به اینه که خود اون بله افراد اونا که متعلق طلب قرار گرفتن خود اونها حامل ملاک باشن، همین که اونها حامل ملاک بشود این کافیه برای تغییر شرعی هست. تغییر شرعی در حقیقت به اینه که از ناحیه مولا الزام تعیینی وجود نداشته باشد، بلکه از ناحیه مولا طلب تکلیف به افراد تعلق گرفته و تغییر از ناحیه خود مولا باشد. تغییر بین افراد از ناحیه شارع اگر باشد می شود تغییر شرعی، در مقابل تغییر عقلی که قوام تغییر عقلی به این هست که از ناحیه شارع الزام تغییری جعل نشده باشه، از ناحیه شارع الزامی که جعل شده الزام تعیینی هست، ولی متعلق طلب چون عنوان کلی هست و منطبق بر افراد متعدد میشه و شارع هم همه افراد را نمیخواهد، یک فرد بیشتر از یک فرد، یعنی بیشتر از یک فرد مطلوب مولا نیست، فقط یک فرد مطلوب مولا هست. خب این طبیعت هم نسبتش به افراد چون علا حد سوا هست، عقل حکم به تغییر میکنه. قوام تغییر عقلی به اینه که حاکم به تغییر عقل باشد، از ناحیه مولا الزام تغییری صادر نشده. تغییر شرعی در مقابل اینه، قوام تغییر شرعی به اینه که از ناحیه خود مولا الزامی که صادر شده است الزام به نحو تغییر باشه. بنابر تعلق احکام به افراد از ناحیه خود مولا الزامی که در بین وجود دارد الزام به ایجاد فرد، این به نحو تغییره، چون یا به این که به این هست که مثلا عطف با او بشه یا احد الافراد رو بیان بکنه، میشه تغییر شرعی دیگه، چون از ناحیه خود مولا دست مکلف باز شده و تطبیق به ید خود مکلف هست. ولی در موارد تغییر عقلی از ناحیه خود مولا تغییری در کار نیست، از ناحیه مولا الزام هست، ولی چون متعلق طلب او طبیعت هست و از طبیعت هم یک فرد بیشتر مطلوب نیست، افرادم به هم دیگه مساوی هستن، عقل حکم به تخییر میکنه. نه اینکه ما هو المجعول من قبل شارع الزام تخییری باشه. برای همین اساس که قوام تخییر شرعی به اینه، قوام تخییر عقلی به اینه، مرحوم آقای تبریزی فرمودن که اینکه بعضی از فهول فرموده بودن که بنابر تعلق افراد اوامر به افراد لازم می آید که تمام واجبات تعیینیه در شریعت برگردد به واجبات تخییریه شرعیه و اصلا ما واجب تعیینی نداشته باشیم، این حرف صحیح هست، اشکال بهش وارد نمیشه. اشکال مرحوم نائینی به این حرف که لازمش اینه که تغییر شرعی در بین نباشه، تغییر عقلی در بین نباشه، مطلب صحیح است. پس اشکال مرحوم نائینی، اشکال اول مرحوم نائینی به این تفسیر اشکال واردی نیست. و اونچه که در محاضرات هم آمده است که تغییر عقلی قوامش به اینه که تطبیق به ید مکلف باشه، اینم نمیتونه اشکال را، این نمیتواند فرمایش مرحوم نائینی یعنی اشکال اول مرحوم نائینی را توجیه بکنه و تصحیح بکنه. اشکال اول مرحوم نائینی به این تفسیر چهارم اشکال واردی نیست، بلکه جواب داره. اما اشکال دوم که فرموده بودن که خب وجود تغییر عقلی در شریعت که مولد تسالم همه علما هست، اگر نزاع در تعلق احکام به تبایع یا افراد را شما بخواهید معنا بکنید، برگردونید به نزاع در این که بله تغییر بین الافراد تغییر عقلی هست یا تغییر شرعی، معناش این می شود که قائل به تعلق احکام به افراد می خواهد امر مسلم را انکار بکنه، برخلاف امر مسلم می خواهد نظر برخلاف بدهد. به اینم بعیده. این اشکال دوم مرحوم نائینی اشکال واردی هست، یعنی نمیتوان نزاع را به این برگردون که اصلا نزاع در این هست، نه، این نزاع را نمیشود به این کیفیت برگردونی، بلکه نزاع در همون بر اساس همون تفسیرهایی است که قبلا مطرح شده، ولی لازمه تعلق احکام به افراد اینه که تغییر در بین تغییر شرعی نباشد، تغییر در بین تغییر عقلی نباشد، تغییر شرعی هست. نزاع در بد و عم در این نیست که تغییر عقلی یا شرعی، نزاع در بد و عم در همون وجوهی است که قبلا گفته شده. ولی یکی از دو قول در مسئله که تعلق احکام به افراد باشه مستلزم این هست که تغییر شرعی وجود، تغییر عقلی وجود نداشته باشد و تغییر در بین همه جا در همه واجبات تغییر شرعی باشه. این لازمه اون قوله، نه اینکه از همون اول نزاع در اون باشه، لازمه اون قوله. روی این حساب به عنوان یک اشکال برای این قول میتوان این رو به عنوان اشکال ذکر کرد، مثل بقیه موارد که در میدان نزاع یک قول را کسی اختیار بکنه، طرف دیگر به او اشکال میکنه که لازمه قول شما اینه که یه امر مثلا واضحی را انکار بکنید. اینجا هم اشکال به اون قائل به تعلق احکام به تبایع، قائل به تعلق احکام به افراد در همین حده، نه اینکه نزاع از همون اول به صورت واضح در این باشه که تغییر شرعی وجود، تغییر بین الافراد تغییر شرعی باشه یا تغییر عقلی هست. پس اشکال دوم مرحوم نائینی به این که ما نزاع را از همون اول به این در این قرار بدیم، این صحیح نیست. بله، اینم مربوط به تفسیر چهارم. تفسیر پنجم از نزاع در تعلق احکام به تبایع یا افراد وجهی است که در کلمات مرحوم امام ذکر شده بود، که ایشون فرمودن که محل نزاع و محط بحث همونطوری که از نگاه کردن به کثیر از کلمات اعلام ظاهر می شود، محل بحث اینه که اگر امر به ماهیت و طبیعتی تعلق بگیرد که دارای افراد و مصادیق متعددی هست، آیا امر به فرد و مصادیق متصوره سرایت می کند به حیثی که طبیعت فقط وسیله باشه برای تعلق امر به مصادیق، که البته مصادیق به نحو اجمال ملاحظه شدن، آیا به افراد تعلق میگیره به نحوی که طبیعت وسیله باشه برای تعلق امر به مصادیق، به ما انه ملحوظتون و متصورتون، ولی نه به قید اینکه ملحوظ است، بلکه تکلیف به ذات این افراد تعلق بگیرد، کما اینکه در وضع عام و موضوع خاص در وضع کلمات از این قبیله که افراد ملاحظه می شوند، ذات افراد به نحو اجمال ملاحظه می شوند در تعلق احکام به تبعی اول افراد، مقصود کسانی که قائل به تعلق احکام به افراد هستند، مقصودشون اینه که طبیعت وسیله هست برای تعلق طلب به افراد، به این معنا که به نحو اجمال ملحوظ شدن. بنابراین اگر خطاب سله وارد بشه، معنای خطاب سله اینه که فرد صلات را ایجاد بکن، مصداق صلات را ایجاد بکن، ولی مراد این نیست که فرد خارجی یا فرد ذهنی، بما انه فرد ذهنی، این بخواهد ایجاد بشه در خارج، طلب بشه ایجاد او، نه، مقصود ذات اون فردی است که اجمالا تصور می شود و طلب به ذات اون فرد تعلق میگیره، غرض از تعلق طلب ایجاد او هست، چون افراد قبل از وجودشون قابل تصور هستن ولو به نحو اجمال، همونطور که طبیعت قابل تصور هست، متعلق طلب فرد هست، ولی فردی که ملحوظ شده است اجمالاً، و طلب به همین فرد تعلق میگیره، نه به وجود مفروغ عنه فرد، وجود خارجی مفروغ عنه، نه وجود ذهنی، بلکه به خود طلب تعلق میگیره، به همون نحوی که در وضع عام موضوع خاص در باب وضع الفاظ گفته شده. این فرمودن نزا رو باید به این صورت تفسیر بکنیم، اینجوری بیان بکنیم، در مقابل تفسیر نزا به وجوه دیگر که بعضی از اینا قبلا مطرح شده بود، به اینکه نزاع در وجود کلی طبیعی در خارج هست و امتناع وجود کلی یا به اساط الوجود برمیگرده یا به اساط الماهیه، در مقابل تفسیرهای دیگری که ارائه شده، تفسیر صحیح از محل نزاع و مورد بحث این هست که این را از باب بله تعلق حکم به افراد بگیریم، به همون نحوی که در وضع عام و موضوع خاص وارد شد، مطرح شده اونجا. این تفسیر پنجم. اشکال و مناقشه ای که نسبت به این تفسیر وارد میشه اینه که مراد از فرد طبیعت در این تعبیری که فرمودی، در این تفسیری که فرمودی، مراد از فرد طبیعت یا فرد عرفی هست، که فرد عرفی طبیعت یعنی طبیعتی که مقترن به عوارض و لوازم هست، عوارض مشخصه اصطلاحی و لوازم هست، یا مقصود از فرد در اینجا فرد حقیقی طبیعت هست، یعنی فردی که به دقه و الحقیقه فرد طبیعت است، که عبارت باشه از همون وجود این طبیعت معرات از عوارض و لوازم. اگر مقصود از فرد در این تفسیر پنجم فرد عرفی باشه، یعنی طبیعت که منظم هست، مقترن هست به عوارض و مشخصات، اگه مقصود از فرد این باشه، خب این تفسیر به همون تفسیر اول برمیگرده که مختار مرحوم آخون بود و مرحوم نائینی هم همین تفسیر رو اختیار کرده بودند که طلب آیا فقط به خود طبیعت تعلق میگیره یا اون عوارض و لوازم هم در دایره طلب وارد میشوند. تفسیر دیگه‌ای در مقابل تفسیر مرحوم آخون حساب نمیشه. اگر مراد از فرد عرفی باشد، این تفسیر پنجم همون تفسیر برمیگرده به همون تفسیر اول، تفسیر آخر حساب نمیشه. ولی اگر مقصود از فرد که در اینجا گفته شده که امر به طبیعت وسیله هست برای رسوندن امر به افراد، مقصود از فرد دقی عقلی باشه، یعنی همون وجود طبیعت، وجود مصداق خاص طبیعت معرات از عوارض و لوازمی که داره، اگه مقصود از فرد این باشه، هرچند در این فرض در این تقدیر تفسیر پنجم به تفسیر اول بر نمیگرده، خودش یک تفسیر مستقلی حساب میشود، ولی این تفسیر پنجم مثل تفسیر سوم که مختار مرحوم آقای خویی مرحوم اصفهانی بود که فرموده بودن نزاع در این که آیا کلی طبیعی در خارج وجود داره یا وجود نداره، این تفسیر سوم هم مثل تفسیر این تفسیر پنجم هم مثل تفسیر سوم میشه، در این که این نزاع هیچ اثر و ثمره‌ای بر او بار نمیشه، هیچ اثر و ثمره‌ای بر این نزاع بار نمیشه. خود مرحوم آقای خویی هم اعتراف کرده بودند، فرموده بودند نزاع در تعلق احکام به طبایع و افراد در همین است که آیا کلی طبیعی وجود داره یا ماحول موجود فرد کلی طبیعی هست و هیچ اثر هیچ ثمره‌ای هم بر این نزاع مترتب نمیشه، بحث علمی صرف، هیچ ثمره‌ای نداره. تفسیر پنجم، در تفسیر پنجم اگه مراد از فرد وجود طبیعت باشه، فرد حقیقی طبیعت باشه، این تفسیر مستقلی در مقابل تفسیرهای قبلی حساب می شود. ولی اشکال بر این تفسیر اینه که اگه نزاع رو ما اینجوری بخوایم معنا بکنیم دیگه یه بحث بیفایده میشه. وقتی بخوایم کلمات اعلام که در اینجا بحث کردن که آیا احکام عوامر و نواهی به طبیعت تعلق میگیره یا به افراد، بخوایم برگردونیم به یه بحث بیفایده و بی اثر، خب معلومه که این بعیده از طرح بحث در کلمات اعلام. پس نتیجه بحث در این قسمت اول از کلام مرحوم آخون، اونم جهت اولی که مرحوم آخون بیان فرمودن که متصدی بیان اون شدن که تفسیر محل نزاع به تعیین محل کلام باشه، نتیجه بحث این شد که تفسیر صحیح از نزاع در بحث تعلق احکام به طبایع اول افراد همون تفسیر اول هست که مختار خود مرحوم آخون هست و مرحوم نائینی هم از فرمایشاتشون همین استفاده میشه که نزاع در همین هست. خب این مربوط به قسمت اول که تعیین محل یعنی جهت اول در قسمت اول که تعیین محل نزاع باشه. اما جهت دومی که در کلام مرحوم آخون در قسمت اول مطرح شده این بود که قول صحیح در این محل نزاع تعلق احکام به طبیعت هست نه به افراد، و مقصود از تعلق امر احکام به طبیعت هم اینه که ما هو المطلوب وجود طبیعت هست نه طبیعت صرف، طبیعت محض، لیست الهیه، نه اون طبیعت نه، بلکه وجود طبیعت مورد نظر هست و مقصود از وجود هم وجود به معنای اسم مصدری نیست بلکه وجود به معنای مصدری هست. خب در این جهت اینکه متعلق طلب بله افراد نیستن، اون عوارض و مشخصات داخل در متعلق طلب نیست. این قسمت فرمایش مرحوم آخون واضح هست، دلیلشون واضح، به خاطر اینکه فرمودن اون چه که دخیل در غرض هست، حامل ملاکه، نفس و طبیعه هست. این عوارض مشخصه در حمل ملاک هیچ دخالتی ندارن، در مصلحت دار بودن، مفسد دار بودن هیچ دخالتی ندارن. خب وقتی اینا دخالتی نداشتن، وجهی نداره که اینها را ما در متعلق طلب ملتزم بشیم که در متعلق طلب قرار دارن. این قسمت که نفی فرموده است تعلق احکام به افراد را، با این دلیل، با این استدلال که عوارض و لوازم چون داخل در متعلق داخل در غرض نیستن، اینها وجهی نداره داخل در متعلق طلب قرار بگیرن. این قسمتش، این با این فرمایش تمام، جای مناقشه در این قسمت نیست. عمده بحث در این قسمت است که مرحوم آخون فرمودن که به نظر ما طبیعت متعلق طلب هست و مقصود از طبیعت هم ذات و طبیعه نیست، بلکه وجود و طبیعه متعلق طلب هست، ولی نه وجود به معنای اسم مصدری. چون اگر وجود به معنای اسم مصدری متعلق طلب باشد، این طلب الحاصل لازم می آید، محضور طلب الحاصل را دارد. ولی ما ملتزم به این هستیم که طبیعت متعلق، وجود و طبیعه متعلق طلب است، ولی به معنای مصدری، یعنی مولا یطلب و ایجاد او را، یطلب و ایجاد این طبیعت را. و طبیعت، بله، طبیعت باید ایجاد بشه، این وجود باید تحقق پیدا بکنه. طلب به وجود تعلق گرفته، ولی نه به ما انه بما ان الطبیعه موجودتون و مفروغ عن وجودها، بلکه به وجود طبیعت به این معنا تعلق گرفته که باید مکلف طبیعت را ایجاد بکنه. این فرمایش مرحوم آخون اینه. اشکالی که اینجا به مرحوم آخون شده است اینه که گفتن ایجاد با وجود متحدان هستند، اختلاف اینها بالاعتبار هست. اینجور نیست که حقیقتاً وجود با ایجاد، وجود به معنای اسم مصدری با ایجاد بخواهن متعدد باشن، نه، شیء واحدی هست. خب وقتی شما گفتید متعلق طبیعت، متعلق طلب ایجاد طبیعت هست، خب طلب به ایجاد و طبیعت اگه تعلق بگیره، لازمه تعلق طلب به وجود به معنای مصدری اینه که این معنا، این متعلق باید قبل از تعلق طلب موجود حساب بشود، ثابت حساب بشود تا طلب به او تعلق بگیرد. کما هو الحال در تعلق هر عرضی به معروضی، هر طلب یا عرضی است که به این طبیعت یا وجود طبیعت یا ایجاد طبیعت تعلق میگیره. در تعلق هر عرض به معروضی لازم هست که اون معروض با قطع نظر از او محقق باشد. خب شما اینجا وجود به معنای اسم مصدری را کنار گذاشتید، وجود به معنای مصدری را متعلق طلب قرار دادید، خب اینجا وجود به معنای مصدری غیر از وجود به معنای اسم مصدری نیست. طلب که به این بخواهد تعلق بگیرد، لازمه تعلق طلب به عنوان عرض به این شیء که متعلق طلبه، به این فعل که متعلق طلبه، لازمش این که در مرتبه سابق اون باید موجود بشه، و الا این تعلق عرض معنا نداره. تعلق عرض فرع تعلق معروض در موطن مناسب خودشه. خب نتیجه میشه که اگر طلب به وجود به معنای مصدری هم تعلق بگیرد، محذور طلب الحاصل همچنان پابرجا هست. اگر طلب به وجود طبیعت تعلق بگیره، یلزم طلب الحاصل، کما اینکه از تعلق طلب به معنای اسم مصدری این محذور پیدا میشد. این اشکالی است که به مرحوم آخون شده. مرحوم آقای تبریزی از این اشکال جواب دادن. جوابی که از این اشکال دادن اینه که فرمودن ولو وجود به معنای مصدری با وجود به معنای اسم مصدری ولو شیء واحدی باشد، ولی تعلق طلب به فعل خاص از باب تعلق عرض به معروض نیست تا مستلزم فرض تحقق معروض به فعل قبل از تعلق طلب باشد و محظور طلب الحاصل بخواهد عود بکنه. تعلق طلب به فعل از باب اضافه هست، از باب اضافه است. یعنی این مولا طلب خودش را، تکلیف خودش را اضافه می کند به شیء خارجی. در اضافه کردن شیء به شیء آخر لازم نیست که حتما در مرتبه قبل از تعلق اضافه، قبل از تحقق اضافه اون مضاف الیه موجود باشد. طلب که میکنه همونطور که در کلمات مرحوم نائینی، در کلمات مرحوم اصفهانی در توضیح طلب و بحث آمده است، اینکه همونطور که در بحث تکوینی مولا حل میدهد مکلف را به طرف مطلوب خودش، در طلب، امر، تکلیف، اینا که بحث اعتباری هستن، این بحث با بحث اعتباری هم مکلف را حول میدهد به طرف ایجاد فعل، به طرف فعل حول میدهد. این طلب کردن چیزی جز اضافه کردن این طلب کردن فعل چیزی جز اضافه کردن این طلب و بحث به اینه که به اون طرف میخواهد، مکلف را به اون طرف داره بحث میکنه، حل میده او را، بره منبعث به طرف عمل خاصی میکنه. در مواردی که طلب حقیقی بخواهد تحقق پیدا بکنه، یعنی بحث حقیقی بخواهد تحقق پیدا کنه، تحقق بحث حقیقی احتیاج به این داره که فعل منبعث و الی قبلا موجود بشه، نه با خود همین بحث حقیقی محقق بشه. در طلب، در بحث اعتباری هم همینه، این اضافه شدن، اینه اضافه کردن مولا طلب خودش را به این فعل خارجی هست، فعل خارجی مکلف است، مکلف را به اون سمت سوق میدهد. در سوق دادن لازم نیست که اون باقت نظر از طلب بخواهد موجود بشه. پس این فرمایش مرحوم آخون اونی را که اختیار کرده است که متعلق طلب وجود و طبیعه است، یعنی مولا میخواهد با خود این طلب مکلف ایجاد بکنه، نه اینکه وجود قبلا مفروغ عن باشه، ایجاد بکنه، این فرمایش مرحوم آقون مشکلی نداره. محذور طلب الحاصلی که یلزم من فرض وجود و طبیعه به معنای اسم مصدری، اون محذور اینجا وجود نداره. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.